راسکولنیکوف از صحبت‌های این مرد نتیجه دیگری هم می‌گرفت. پرفیر فقط لحظه‌ای پیش از موضوع دیدنی که او از خانه پیرزن کرده مطلع گشته بود. فکری ناگهانی به سرش آمد و پرسید: شما امروز به پرفیر گفتید که من با آن خانه رفتم؟
به کدام پرفیر؟
به بازپرس. بله، به او گفتم، چون دربانها سراغ او نرفتن من خودم رفتم.
امروز؟
یک دقیقه پیش از شما به آنجا رسیدم، همه را شنیدم. میدانم او باعث شد که یک ربع ساعت به شما بد بگذرد.
کجا؟ کی؟
من در خانه او در اتاق مجاور دفترش بودم. تمام مدتی که شما صحبت می کردید من در اتاق دیگر بودم.
چطور؟
پس آن موضوع عجیب او شما بودید. پس چطور این اتفاق افتاد؟ خواهش می کنم حرف بزنید.
مرد شروع کرد: چون دیدم دربانها به بهانه آنکه دیر شده و شاید دفتر پلیس بسته باشد حاضر نبودند به پلیس اطلاع دهند، بسیار ناراضی شدم و تصمیم گرفتم درباره شما اطلاعاتی کسب کنم. فردای آن روز، یعنی دیروز، اطلاعات خود را کسب کرده و امروز سراغ بازپرس رفتم. دفعه اول آنجا نبود. پس از یک ساعت دیگر دوباره رفتم، ولی مرا نپذیرفت. بالاخره دفعه سوم مرا به اتاق او داخل کردند. قضایا را همونطور که اتفاق افتاده بود شرح دادم. وقتی حرفای مرا گوش میکرد از جای خود میپرید و بر سینهش میزد و فریاد میزد: بد جنسا، این طور وظیفه خود را انجام میدهند. اگر از این قسمت اطلاع داشتم او را به وسیله ژاندارم‌ها میگرفتم. بعد با شتاب بیرون رفت و کسی را صدا زد و در گوشه‌ای با او صحبت کرد. بعد به سوی من آمد و در حالی که ناسزا میگفت شروع به سوال کردن از من نمود. همه چیز را به اطلاع او رساندم. گفتم: شما جرأت نکردید به حرفهای دیروز من جوابی بدهید و مرا نشناختید. باز هم بر سینه خود میزد و فوش میداد. در این اثنا خبر دادند که شما آمده اید. یک صندلی برای من آورد و گفت: برو اتاق دیگر و آنجا بی حرکت بمان و هرچی شنیدی ساکت باش، شاید باز هم از تو سوال کنم. بعد در را بر روی من بست. وقتی که این میکولای را آوردن او شما را مرخص کرد و مرا هم بعد از شما بیرون کرد و گفت: باز هم از تو سوال خواهم کرد.
پس میکولای را پیش شما استنتاق کرد؟
نه، من بعد از شما را بیرون آمدم و اون وقت استنتاق میکولای را شروع کرد.
مرد اشراف منش وقتی داستان خود را تمام کرد دوباره تا زمین تعظیم کرد و گفت: از این بدی که به شما کردم معذرت می طلبم.
راسکولنیکوف جواب داد: خدا شما را ببخشد.
پس از آن مرد فقط تا کمر خم شد و با قدم های آهسته بیرون رفت. راسکولنیکوف دوباره امیدوار شد و فکر کرد: هیچ مدرک اتهام صحیحی در دست ندارند، فقط دلایلی دارند که می توان آنها را دو نوع تعبیر کرد. بعد از اتاق خارج شد. در حالی که از پله ها پایین می رفت با لبخندی خشمالود می گفت: هنوز هم می توانم مبارزه کنم. از خود عصبانی بود و با شرمساری و ناراحتی به بزدلی خویش فکر می کرد. فردای آن روزی که لوژین با خانمها و راسکولنیکوف حرفهای خود را تمام کرد افکارش کمی روشن شد. با کمال تأسف مجبور شد قبول کند قطع رابطه‌ای که تا دیروز آن را باور نمی کرد عملی است انجام شده. دیو خودپسندی در تمام مدت شب او را آزار کرد. به محض اینکه از رخت خواب برخاست به سمت آینه رفت. از آن می ترسید در طول یک شب صفرای زیاد در بدنش ترشح شده باشد. خوشبختانه این ترس بی موضوع بود. وقتی که به صورت بی رنگ و ظریف خود دقیق شد، این فکر که به جای دنیا جانشینی شاید کسی بهتر از او پیدا خواهد کرد لحظه‌ای باعث تسلای خاطرش گردید، اما طولی نکشید که این امید واهی را از سر بدر کرد و آب دهان خود را به یک طرف انداخت. این حرکت او سبب ایجاد لبخند تمسخرآمیزی بر لبان دوست و هممنزلش لبزیانتیکوف گردید. لوژین متوجه تمسخر بی صدای رفیق خود شد و آن را در حساب او که از چندی پیش سنگین شده بود گذاشت. وقتی که فکر کرد لازم نبوده از این داستان چیزی به لبزیانتیکوف بگوید خشمش دو برابر گردید.
این دومین حماقتی بود که عصبانیت روز پیش او را وادار به ارتکاب آن نموده بود. او تسلیم تمایل خود شده و تمام خشمش را ظاهر ساخته بود. آن روز صبح بدشانسی سبب آزارش گردید. از انجام کاری هم که در سنا تعقیب می نمود مأیوس بود. موضوعی که بیش از همه او را ناراحت می کرد آن بود که نمی توانست مالک خانه ای را که برای عروسی آینده خود اجاره کرده بود حاضر به فسخ اجارنامه نماید. این مرد آلمانی سابقا کارگر بوده و اینک ثروت به او رو کرده بود. حاضر به هیچ نوع فسخ یا انتقالی نمی شد. مبلغی را که در اجاره نام ذکر شده بود مطالبه می نمود. در صورتی که لژین خانه را کاملا تعمیر کرده به او پس می داد. مبل فروش کمتر از او سختگیر نبود. او می خواست تمام بیعانه‌ای را که لژین برای خرید یک دست مبلی که تحویل نگرفته بود پرداخته بود آن را به نفع خود ضبط کند. مرد بازاری بدبخت دندانها را برهم فشرده با خود می گفت آیا لازم است اگر برای این مبل ها هم باشد ازدواج کنم؟ در این حال امیدی از قلبش می گذشت و آن این بود آیا ممکن است که این کار دیگر چاره‌ای نداشته باشد؟ دیگر نمی توان اقدامی کرد؟ خاطره زیبایی های دنیا چون تیغی در قلبش فرو می رفت. ساعت بدی را می گذرانید و بدون شب اگر می توانست با یک اظهار تمایل ساده‌ای سبب مرگ راسکولنیکوف گردد فوراً این کار را می کرد. در حالی که وارد اتاق لبزیانتیکوف می شد فکر می کرد حماقت دیگر من آن بود که به آنها پول ندادم. چرا اینقدر خساست کردم؟ حساب بدی کردم. تصور می کردم اگر موقتاً آنها را در زحمت بگذارم بعداً به نظر من آنها می توانند عقیده خود را عوض کرده مرا به عنوان یک نجات دهنده نگاه کنند. ولی اکنون از چنگم در آمدند. مثلا اگر 1500 روبل به آنها داده بودم تا یک دست لباس و پاره لوازم برای خود بخرند یا از مغازه ها هدیه برایشان خریده بودم این طرز رفتار نجیب تر و استادانه تر بود. در آن صورت به این آسانی مرا رها نمی کردند. برای پیروی از اصولی که به آن معتقد هستند حتما در صورت قطع رابطه خود را مجبور می دیدند که پول و هدیه ها را پس دهند و این عمل برای اینها مشقت آور مشکل بود. از طرفی هم این کار برای آنها یک موضوع وجدانی بود. حتما از خود می پرسیدند که چگونه مردی به این سخاوت و مهربانی را بیرون کنیم. بله اشتباه کردم. لوژین بار دیگر دندانها را به هم فشرد و خود را احمق خواند. البته در درون خود وقتی درباره خود این نتیجه را گرفت با اوقات تلخی و نارضایتی بیشتر به خانه برگشت. با این حال سر و صداهای تهیه نهار در خانه کاترین کنجکاوی او را جلب کرد. البته روز پیش از این نهار مطلع شده حتی به خاطر داشت که دعوتش کرده بودند اما گرفتاری‌های شخصیش مانع توجه او به این موضوع شده بود. در غیاب کاترین که به گورستان رفته بود خانم آمالیای صاحبخانه در اطراف میز نهار که چیده شده بود گردش میکرد. لوژین با صاحبخانه صحبت کرده فهمیده بود که یک نهار تشریفاتی فراهم شده و تقریبا تمام مستأجرین خانه و حتی اشخاصی که با مارمیلادوف آشنایی نداشتند دعوت شدند. لبزیانتیکوف هم با وجود نزاعی که با کاترین کرده بود دعوت داشت. بالاخره صاحبخانه به او گفته بود که اگر این مجلس را با حضور خود مزین نمایید باعث افتخار کاترین خواهد شد زیرا ما بین مستأجرین او از همه محترمتر است. کاترین اختلافات خود را با صاحبخانه فراموش کرده خویشتن را موظف دانسته بود که او را رسما دعوت کند. آمالیا هم با نوعی خوشحالی مشغول کارهای نهار بود. به علاوه آمالیا بزک کرده با وجودی که لباس سوگواری پوشیده بود میل شدیدی داشت که لباس ابریشمی تازه خود را نشان دهد. لوژین پس از آگاه شدن از این جزئیات فکری به سرش آمد و متفکر داخل اتاق خود یا بهتر بگوییم اتاق لبزیانتیکوف شد. اطلاع پیدا کرده بود که راسکولنیکوف هم دعوت دارد. آن روز لبزیانتیکوف به دلایلی تمام صبح را در خانه ماند. ما بین او و لوژین روابط عجیبی وجود داشت تا اندازه قابل توضیح بود.
لوژین از روزی که مهمان او شد بی اندازه از او نفرت داشت. با این حال به نظر می رسید که کمی از او می ترسد. لوژین وقتی وارد پترزبورگ گردید بیشتر از نظر صرفه‌جویی و به علتی دیگر در منزل لبزیانتیکوف وارد شد. وقتی که در شهرستان خود بود شنید که لبزیانتیکوف، یعنی آن جوانی که سابقا تحت قیمومیتش بود، یکی از جوانان ترقی‌خواه و پیشرو پترزبورگ به شمار می رود و حتی در بعضی محافل مقامی دارد، این قسمت در لوژین زیاد اثر کرده. مدتی بود از این محافل مقتدر که از همه چیز خبر دارند و به هیچ کس احترام نمی گذارند و با همه کس جدال دارند، احساس ترسی مبهم می نمود. البته به واسطه دوری از پترزبورگ لوژین نمی توانست در این خصوص اطلاعات دقیقی داشته باشد. او هم مثل دیگران شنیده بود که در پترزبورگ عده‌ای از اشخاص ترقی‌خواه و پاره‌ای منکر همه چیز، یعنی نهلیست و برخی انتقام گیرنده از ظالم‌ها می باشند. اما در مغز او مثل مغز بیشتر اشخاص این کلمات معنی افراطی به خود گرفته بود، مخصوصا از تحقیقاتی که انقلابیون درباره بعضی اشخاص و مقامات می کردن بیمناک بود. بعضی خاطرات که مربوط به ابتدای شروع شغل فعلیش بود، مخصوصا از موقعی که می‌خواست در پترزبورگ مقیم شود، این ترس را شدیدتر می‌نمود. دو نفر اشخاص عالی رتبه‌ای که در ابتدای کارش از او حمایت کرده بودند، مورد حمله رادیکال‌ها واقع شده و این قسمت خیلی به ضررشان تموم شده بود. از این جهت به محض رسیدن به پترزبورگ می‌خواست بداند باید از کدام سمت می‌وزد و در صورت لزوم جلب نظر نسل جوان را بنماید. در این قسمت او به کمک لبزیانتیکوف امیدوار بود. گفتگویی که لوژین در منزل راسکولنیکوف کرده بود به ما نشان می‌داد که موفق شده بود تا اندازه‌ای به زبان اصلاح طلبان آشنا شود. لبزیانتیکوف در یکی از وزارتخانه‌ها کار می‌کرد. مردی بود کوتاه قد، ضعیف و خنازیری. موهایش خرمایی و تقریباً سفید بود. بریش‌های دو طرف صورتش خیلی می‌بالید و به علاوه همیشه چشم درد داشت. با اینکه اساساً مرد نیکی بود، هنگام صحبت کردن یک نوع خودپسندی که تا حد تشبر می‌رسید نشان می‌داد و این قسمت با ظاهر نحیف او تناقض مضحکی داشت. از طرفی او یکی از مستأجرین حسابی به شمار می‌آمد، زیرا مست نمی‌شد و اجاره خود را مرتب می‌داد. صرف نظر از این صفات، در حقیقت لبزیانتیکوف آدم ابلهی بود. بدون آنکه فکر کند به سوی ترقی‌خواهی جذب شده بود. از جمله اشخاص ساده‌لوحی بود که مجذوب افکار و عقاید روز می‌شوند و به واسطه حماقت خود عقیده‌ای را که حقیقتاً به آن علاقمند هستند سخیف می‌سازند. لبزیانتیکوف با وجود اخلاق خیش لوژین را تحمل ناپذیر می‌دانست. هر دو از همدیگر نفرت داشتند. لبزیانتیکوف با وجود ساده لوحیش کم کم متوجه شد که لوژین از او نفرت دارد و نمی شود با این مرد کاری کرد. کوشش کرده بود عقاید و فرضیه داروین را برای لوژین شرح داد، اما لوژین که ابتدا گوش می کرد اکنون از گفتن سخنان زننده به او باک نداشت. موضوع آن بود که لوژین نتیجه گرفته بود که دوستش نه فقط احمق بلکه مردی لافزن است که در حزب خود هیچ گونه اهمیتی ندارد. مأموریت مخصوص او تبلیغات بود، ولی از قرار معلوم در این قسمت چندان وارد نبود، زیرا گاهی در میان گفتگوهای خود وامی ماند. پس برای چه لوژین چنان شخصی باید بترسد؟ باید بگوییم که لوژین از روزی که در منزل لبزیانتیکوف مقیم شد، مخصوصا در ابتدای اقامتش تعریف‌های عجیب صاحبخانه خود را با خوشحالی و یا اقلن بدون اعتراض قبول می کرد. مثلا گاهی به لوژین می گفت شما عاقل‌تر از آن هستید که اگر زنتان یک ماه پس از عروسی عاشقی بگیرد عصبانی شوید، و یا شخص روشنفکری مثل شما بچه‌هایش را غسل تعمید نخواهد داد. ولی لوژین از شنیدن این نوع تمجیدها خم به ابرو نمی افکند، زیرا هر نوع تعریف و تمجیدی برایش مطبوع بود. صبح آن روز مقداری اوراق بهادار فروخته و اکنون کنار میز نشسته پولی را که دریافت کرده بود می شمرد. لبزیانتیکوف که تقریبا هیچ وقت پول نداشت در اتاق گردش میکرد و چنان تظاهر میکرد که این بسته های اسکناس ها با بی اعتنایی تحقیر آمیزی نگاه میکند. طبعا لوژین هم به هیچ وجه باور نمیکرد که این بی اعتنایی حقیقی باشد. از طرفی لبزیانتیکوف هم منظور لوژین را با اندوه درک میکرد و با خود میگفت که شاید مقصود او از پهن کردن اسکناس ها بر روی میز آن است که او را شرمنده ساخته و فاصله ای را که ثروت ما بین آنها ایجاد کرده بود به یادش آورد. این دفعه لوژین بیشتر از هر وقت دیگر ناراحت و بی‌توجه بود، در حالی که لبزیانتیکوف یکی از موضوعهای مورد توجه خود را شرح میداد و آن موضوع تأسیس حوزه مخصوصی بود. مرد تاجر گاهگاهی از شمردن پولها دست برداشته بعضی ایرادات مسخرآمیز و بی‌ادبانه‌ای می‌گرفت، اما لبزیانتیکوف اهمیت نمی‌داد. به نظر او علت بدخلقی لوژین همان عصبانیت یک عاشق رانده شده بود. از طرفی عجله داشت که این موضوع مطرح شود تا بتواند نظریات ترقی خواهانه خود را در این زمینه برای تسلای خاطر دوستش تشریح نماید. ناگاه لوژین حرفهای رفیقش را در جالبترین قسمتش قطع کرد و پرسید: از قرار معلوم در منزل بیوه‌زن نهاری تهیه شده است. او جواب داد: مثل اینکه شما نمی‌دانستید. دیروز این خبر را به شما دادم و عقیده خود را درباره تمام این تشریفات اظهار داشتم. شنیدم شما را هم دعوت کرده است. دیروز خودتان با او صحبت کردید. بله، هرگز تصور نمی کردم این زن ابله تمام پولی را که از ابله دیگری به نام راسکولنیکوف گرفته است برای یک نهار خرج کند. از تایی که آمدم از دیدن این تهیه مفصل و این همه مشروبات متعجب شدم. او عده زیادی را دعوت کرده است. کسی چه می داند علت آن چیست؟ به نظر می رسد که لوژین عمدن این موضوع را به میان آورد. ناگاه سر را بلند کرده گفت: چطور؟ شما می گویید مرا هم دعوت کرده است؟ چه وقت دعوت کرد؟ به خاطر نمی آورم. به علاوه نخواهم رفت. آنجا من چه کار دارم؟ من مخصوصا فقط یک دقیقه دیروز با او صحبت کردم. گفتم چون شوهرش کارمند دولت بود میتواند موقتا مدد معاش بگیرد. شاید از این جهت مرا دعوت کرده، ولی من قصد ندارم بروم. همین یک کارتان باقی است. شما با دست خود او را کتک زده اید. معلوم است که باید از رفتن بدانجا خودداری کنید. لبزیانتیکوف آشفته و سرخ شده پرسید: چرا کتک زدم؟ منظورتون کیست؟ منظورم کاترین است که یک ماه پیش کتکش زدید. دیروز این مطلب را شنیدم. این است عقاید شما راجع به زنان؟ این طور است که شما مسئله زنان را حل می کنید؟ لوژین که پس از این صحبت کمی قلبش تسکین یافته بود مشغول شمردن پولها شد. لبزیانتیکوف که میل داشت این داستان را به خاطرش آورند به تندی جواب داد: این بهتانی بیش نیست. قضایا اینطور نبوده است. به شما دروغ گفتند. در موردی که شما به آن اشاره می کنید من فقط از خود دفاع کردم. ابتدا کاترین به سوی من آمد تا مرا چنگ بزند، ریش های مرا کند. به عقیده من هر کس حق دارد از خود دفاع کند. از طرفی من اصولا با تشدد و خشونت مخالف هستم، زیرا این عمل اشخاص مستبد است. پس می بایست چه کنم؟ آیا لازم بود بگذارم به میل خودش مرا آزار کند؟ من به همین اکتفا کردم که او را عقب بزنم. لوژین می خندید و مسخره می کرد. شما چون عصبانی هستید با من سر به سر می گذارید، اما این موضوع با مسئله زنان ارتباطی ندارد. من با خود اینطور استدلال کردم: اگر قبول کنیم که زن از همه حیث با مرد برابر است، حتی از حیث قوت، پس باید در اینجا هم برابری برقرار باشد. البته بعدن فکر کردم که اساساً طرح این مسئله موضوع ندارد، زیرا در جامعه آینده دعوا و کشمکش غیر ممکن خواهد بود و از این جهت خشونت و تشدد وجود ندارد. از این جهت در دعوای بین زن و مرد جستجوی برابری عملی ابلهانه است. من آنقدر احمق نیستم. البته فعلا زد و خوردهای اتفاق می افتد، ولی بعدن وجود نخواهد داشت. اگر من از قبول دعوت کاترین خودداری می کنم به علت آن نزاع نیست، بلکه از نظر حفظ اصول است، زیرا نمیخوام با حضور خود رسم ابلهانه نهار پس از تشییع جنازه را تایید کرده و آن را، البته از طرفی میخوام در آنجا حاضر باشم و این رسم را مسخره کنم. بدبختانه کشیش ها نخواهند آمد، اگر آنجا بودن حتما میرفتم. یعنی میرفتید و سر سفره این زن مینشستید و خودش و مهمان نوازیش را مسخره میکردید؟ نه 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 نه، میرفتم و اعتراف میکردم و از این عمل منظور مفیدی داشتم. من میتوانم غیر مستقیم به تبلیغات ترقی خواهانی که وظیفه هر انسانیست کمک کنم. شاید هر قدر در این راه از تشریفات کاسته شود، این عمل بهتر انجام گیرد. من میتوانم در آن مجلس تخم فکری را بکارم، این تخم اثر خواهد داشت و ثمر خواهد داد. آیا این طرز رفتار سبب رنجش اشخاص خواهد شد؟ اول بله عصبانی میشوند، ولی بعد میفهمند که با آنها خدمتی شده. و لوژین حرف او را قطع کرد و گفت: خیلی خوب، شما دختر آن مرد را میشناسید، آن دختر لاغر، آیا آنچه دربارش میگویند راست است؟ البته باید تمیز بدهیم، در جامعه کنونی این طرز زندگی عادی نیست، زیرا او به این کار مجبور شده است، ولی در جامعه آینده خیلی هم عادی خواهد بود، زیرا در این قسمت آزادی عمل وجود خواهد داشت. اکنون او حق دارد به این کار دست بزند، او دختر بدبختی بوده، چرا از چیزی که سرمایهش می باشد آزادانه استفاده نکند؟ البته در جامعه آینده سرمایه موضوع نخواهد داشت، ولی وضع اینطور زنها با روش معقولانهی مرتب خواهد شد. درباره سونیا باید بگویم که این عملش اعتراض شدیدی است علیه تشکیلات اجتماعی کنونی و از این جهت من از او تقدیر میکنم. اما میگفتند که شما او را از خانه بیرون کردید. این هم دروغ است، قضایا اینطور نبوده. کاترین این واقعه را درست نقل کرده، ولی از آن چیزی نفهمیده است. من فقط میخواستم بدون هیچ منظوری سونیا را تربیت کنم و کوشش میکردم حس اعتراض را در او بیدار سازم. دیگه چیزی نمیخواستم. خودش حس کرد که نمیتواند اینجا بماند. او را دعوت کرده بودید که در حوزه خودتان شرکت کند. بله، اکنون کوشش میکنم او را داخل حوزه نمایم، فقط وضع او در آنجا با اینجا فرق خواهد داشت. چرا میخندید؟ ما میخواهیم حوزه خودمان را بر پایه های بزرگتری قرار دهیم. ما از پیشینیان خود جلوتر رفته و خیلی چیزهای بیشتری را انکار میکنیم. فعلا من تربیت و پرورش سونیا را کامل میکنم. بسیار سرشت خوبی دارد. از سرشت نیک او استفاده میکنید؟ نه به هیچ وجه، برعکس. میگویید برعکس؟ باور کنید دلیلی ندارد چیزی را از شما پنهان کنم. برعکس، چیزی که باعث تعجب من میشود آن است که او در برابر من ناراحت است و نوعی حیا و عفت نشان میدهد. خب، او را پرورش میدهید، به او ثابت میکنید که این نوع عفتها ابلهانه است؟ هرگز. آه چه معنای خشن، ببخشید احمقانه شما به کلمه پرورش میدهید. آه شما هنوز چقدر عقب هستید، هیچ چیز نمیفهمید. ما در فکر آزادی زنان هستیم و شما به موضوع بی اهمیتی فکر میکنید. صرف نظر حجب و حیای زنان که به عقیده من بیهوده و بیمانیست، به او حق میدهم که در برابر من مقید باشد، زیرا او این حق را دارد و در این قسمت آزاد است. البته اگر به من میگفت تو را میخواهم، خیلی خوشحال میشدم، زیرا از این دختر خوشم میآید. ولی البته با وضع کنونی هیچ کس در برابر او به اندازه من مؤدب نبوده و هیچ کس مثل من لیاقت او را عادلانه قضاوت نمی کند. منتظر و امیدوارم، همینو بس. بهتر است به او هدیه‌ای بدهید. شرط می بندم که تا کنون به این فکر نیفتادید. گفتم که هیچ چیز شما نمی فهمید. البته این وضع او اجازه می دهد که شما مسخرهش کنید، اما موضوع طور دیگری است. شما فقط او را تحقیر می کنید، بر عملی که اشتباهاً به نظرتان ناشرافتمندانه می آید متکی شده و نمی خواهید به یک نفر آدم با نظر انسانیت نگاه کنید. شما هنوز نمی دانید او چه سرشتی دارد. لوژین گفت: بگویید بدانم روابط شما با سونیا طوری هست که از او خواهش کنید یک دقیقه تا اینجا بیاید؟ باید تا حال از گورستان مراجعت کرده باشند. تصور میکنم صدای بالا آمدن آنها را از پله ها شنیدم. میخواهم دقیقه او را ببینم. لبز جانتیکوف با تعجب پرسید: برای چه؟
میخواهم با او صحبت کنم. من امروز یا فردا از اینجا خواهم رفت و میخواهم موضوعی را به اطلاعش برسانم. به علاوه شما میتوانید گفتگوی ما را گوش کنید. شاید هم بهتر باشد، زیرا در غیر این صورت خدا میداند چه فکرهایی شما به سرتان خواهد زد.
من فکری نخواهم کرد. این سوال را بدون آنکه زیاد به اون اهمیت بدهم کردم. اگر با او کاری دارید میتوانید او را صدا بزنید. البته از سایه من او را خبر میکنم و مطمئن باشید که شما زیاد ناراحت نخواهید شد.
پس از 5 دقیقه لرز یانتیکوف سونیا را همراه خود آورد. دختر خیلی متعجب و آشفته شده بود. همیشه در اینطور موارد خجلت زده می شد. او از قیافه های تازه می ترسید. این عادت از بچگی در او مانده بود و هرچی سنش می گذشت این گریز از زندگی شدیدتر می شد. لوژین خود را مؤدب و نیکندیش نشان داد. فکر کرد مردی محترم و متین که دختری جوان را در خانه خود راه دهد باید با او خودمانی رفتار کند. هر چه زودتر او را مطمئن ساخت و روی صندلی روبروی خود جایش داد.
سونیا نشست و متوالیاً به لبز یانتیکوف و پولهای روی میز نگاه می‌کرد و بعد ناگاه نگاهش به لوژین افتاد. از او چشم بر نمی‌داشت، مثل اینکه گرفتار نوعی خیرگی شده بود. لبز یانتیکوف به سوی در رفت. لوژین از جای برخاست و به سونیا اشاره کرد که بنشیند. و لبز یانتیکوف را نگاه داشت و آهسته از او پرسید: راسکولنیکوف آنجاست؟ آمده است؟ و او پاسخ داد: راسکولنیکوف؟ بله آنجاست، او را دیدم. برای چه؟ در غیر این صورت خواهش میکنم فعلا اینجا باشید و مرا با این خانم تنها نگذارید. البته مطلب مهمی نیست، ولی خدا میداند چه تصوراتی خواهند کرد. نمیخواهم که راسکولنیکوف برود آنجا و این موضوع را بگوید. میفهمید چرا اینطور میگویم؟ لبز یانتیکوف پاسخ داد: آه فهمیدم، حق دارید، شکی نیست. به عقیده شخص من احتیاط‌های شما جنبه افراطی دارد، ولی اهمیتی ندارد، شما این حق را دارید. بسیار خوب، میمانم نزدیک پنجره مینشینم و شما را ناراحت نمی کنم. لوژین در برابر سونیا نشست و با دقت به او نگاه کرد. بعد قیافش متانتی به خود گرفت و تقریبا جدی شد، مثل اینکه میخواست بگوید: خانم، شما هم به چیزهایی که موضوع ندارد فکر نکنید. بالاخره سونیا نتوانست خودداری کند. لوژین با لحن جدی و با مهربانی اظهار داشت: ابتدا خواهش میکنم از طرف من نزد مادر محترمتان معذرت بخواهید. اگر او را مادر شما میخوانم اشتباه نمیکنم. کاترین جای مادر شماست، ولی؟ سونیا با شتاب جواب داد: بله، او جای مادر من است. بسیار خوب، خواهش میکنم به او بگویید با اینکه میل دارم بیایم نمیتوانم در مجلسی که مرا دعوت کرده است حضور به هم برسانم. سونیا گفت: از سایه به او خواهم گفت. و از جای خود برخاست. لوژین که سادگی دختر و عدم آشنایی او را با آداب و رسوم دید لبخندی زده گفت: تمام نشد. سونیای عزیز، شما مرا نمیشناسید و تصور میکنید که برای چنان موضوع کم اهمیتی به خود اجازه میدهم شخصی مثل شما را ناراحت نمایم. مقصود دیگری دارم. سونیا دوباره نشست. باز چشمانش به اسکناس‌های رنگارنگ روی میز خورد، ولی به تندی روی از آنها برگردانید و متوجه لوژین شد. به نظر او با وضع اجتماعی که داشت نگاه کردنش به پول بسیار نامناسب بود. عینک دور طلایی را که لوژین در دست چپ گرفته بود و انگشتر بزرگی را که با نگین زرد و درشتی در انگشت همان دست داشت نگاه می‌کرد. بالاخره چون ندانست چشمان خود را چه کند، آنها را بر صورت لاژین انداخت. مرد پس از چند لحظه سکوت با ابهتی ادامه داد: دیروز چند کلمه‌ای با کاترین بدبخت صحبت داشتم. همین گفتگو کفایت کرد که بفهمم او در حالتی غیر طبیعی است. سونیا گفت: بله، غیر طبیعی، یا بهتر بگویم ناخوش است. بله، ناخوش است. حس انسانیت به دلسوزی مرا وادار می کند که به سهم خودم برای او مفید باشم، زیرا پیشبینی می کنم که در حال بسیار غم‌انگیزی خواهد افتاد. از قرار معلوم اکنون این خانواده بیچاره جز شما حامی دیگری نخواهد داشت. سونیا برخاست و پرسید: اجازه دهید از شما سوال کنم که آیا شما به او نگفتید که می تواند کمک خرجی بگیرد؟ زیرا دیروز به من گفت که شما قبول کردید برایش مستمری بگیرد. راست است؟ ابدا، حتی این فکر تا اندازه معقول نیست. گفتم که چون او زن بیوه یک نفر مستخدم دولت هست، اگر حامیانی داشته باشد میتواند موقتا مستمری بگیرد. ولی از قرار معلوم مدت خدمت مرحوم پدر شما برای گرفتن حقوق بازنشستگی کافی نیست و صرفی هنگام مرگش در خدمت نبوده.